بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای تقریر این برهان بر تجرد قوه خیال تقریبا 8 مقدمه رو به عنوان اصول موضوع مطرح فرمودن. در مقدمه 7 می فرمایم به این که کلمه وضع به چندین معنا آمده. یکی از معانی وضع به این معناست که یعنی اون چیزی که در خارج قابل اشاره حسیه باشد، ازش تعبیر میکنن به وضع. و یه معنا هم این است که اجزاء یک چیزی نسبت به یک دیگر سنجیده بشن، که همینطور که مثال زدیم مسئله اجزاء یک بدن نسبت به همدیگر، که وضع مثلا چشم، وضع گوش، وضع مثلا بینی، وضع دهن، وضع سر، اینها هر کدام یک جایگاه و وضع خاصی دارن نسبت به دیگر اجزا. مثلا در فوق بودن، تحت بودن، یمین بودن، یسار بودن و امثال اینها، خلف و جلو و امثال اینها. به یه وقتی معنای وضع را به معنای میگیریم که اجزاء یک شیئی علاوه از این که نسبت به همدیگر سنجیده میشوند، نسبت این اجزا را با خارج این شیئ هم بسنجیم. اون نسبتی که بین اجزاء یک شیئی در خودشون و با خارجشون ایجاد میشود، اون نسبت میشود به اسلام معنای وضع. معنای اولی دیگه به عنوان عرض نیست. الان وضع این شیء در خارج به معنای اول به این معنا هست که این شیء در خارج قابل اشاره حسیه است. عنایت بفرمایید که فرق بین معنای اول و دوم و سوم خودش رو نشون بده. در معنای اول هر شیئی که در خارج قابل اشاره حسی است که انسان بتوند او را نشون بدهد، بگد این شیء، این می شود وضع. الان این فرش بگیم وضع او، این دارای وضعه، یعنی این که قابل اشاره حسی است، می تونیم بگیم این فرش. و همچنین دیوار، سنگ، چوب، آسمان، آفتاب. اما این نه معنای عرض توش خوابیده شده، بلکه به معنای قابلیت اشاره حسی فقط درش مطرح است. معنای عرض و جوهر با اون معنای خاص در معنای اولی نهفته نیست، بلکه همین اندازه که این شیء قابل اشاره است. اما معنای دوم و معنای سوم درش معنای نسبت خوابیده است. میگیم که الان دست راست نسبت به دست چپ، فرض بفرمایید میگیم این دست راست نسبت به دست چپ اینطور، یا مثلا سر در قسمت بالای بدن قرار گرفته و انگشت های پا در قسمت پایین بدن قرار گرفته. اینجا مسئله نسبت مطرح است. خود انگشت پا که قابل اشاره حسی است میشود معنای وضع به معنای اولی. اما از این که این انگشت پا رو نسبت به موهای سر مثلا سنجیدیم، میگیم نسبت این پایینه، اون نسبتش بالاست. حالا مثال رو از اجزاء بدن هم بیرون ببریم، حرف روشنه. الان این سطح مسجد است، اون هم سقف حسینی است. یه وقتی خود این سطح رو اشاره میکنیم، میگیم این سطح هست، این میشود وضع به معنای اول. و یا اشاره میکنیم میگیم اون سقف است، میشود وضع به معنای اول. اما این سطح را نسبت به اون سقف نسبت حالا میسنجیم، میگیم این نسبت به اون، این پایینه، اون نسبت به این بالاست. این دیوار نسبت به این مثلا یمینه، اون دیوار نسبت به این یساره. این کلمه نسبت یک امر بالعرض است که حالا بعد انشاءالله الان همینجور دنبال بحث حرفشو میزنیم. و یه وقتی نخیر حالا میاییم. علاوه از این که نسبت اجزا رو با هم دیگر میسنجیم، نسبت این شی با اجزاش با بیرون از او رو هم میسنجیم. مثل این که الان ما اینجا که نشستیم، یک نسبتی اعضا و جوارح ما نسبت به هم دیگر دارن، میگیم نسبت این دست ما با اون دست ما، این راست است اون مثلا چپه، این یمینه اون یساره، نسبت چشم با مثلا چشم دیگر، این چشم راسته نسبت به اون یکی که چشم چپه. اینجا نسبت اجزای یک شیء است با هم دیگر. اما میایم یه وقتی نسبت این مجموعه اجزاء بدن رو که با هم دیگر سنجیدیم نسبت به بیرون میسنجیم، میگیم این چشم من نسبت به این شیء خارجی سمت راست او قرار گرفته مثلا، و اون چشم نسبت به این شیء خارجی سمت چپ او مثلا قرار گرفته، یا این دست من نسبت به اون شیء خارجی در جهت مثلا شمالش قرار گرفته، و فرض بفرمایید این دست من نسبت به اون شیء خارجی در جهت جنوبش قرار گرفته و هاکذا. معنای اولی و معنای اولی دیگه بحث مقوله نیست، حالا الان حرف مقوله رو میزنیم، اما معنای دوم و معنای سوم بحث مقوله پیش میاد، که معنای دوم جزء مقوله است که در جزء مقوله به تعبیری اجزاء یک شی رو با هم دیگر میسنجی، و در معنای سوم تمام مقوله است که اجزاء یک شی رو علاوه از این که با هم میسنجیم نسبت به بیرون از او هم میسنجیم، که الان این دست رو علاوه از این که نسبت به این دست سنجیدیم گفتیم این یمین است، همین دست رو نسبت به اون پرده میسنجیم، میگیم در جهت مثلا شرق این پرده است، یا در جهت غرب اوست، یا در جهت شمال اوست، یا جنوب اوست و هکذا. این دومی رو فرمودن به این که تمام مقوله. یه بحثی را حالا دیگه همین اندازه که الان فعلا ذهن شریف شما متوجه این بشود که این بحث عمیق فلسفی است و در فلسفه مطرح است، همین اندازه و الا نمیشه کل مباحث رو طرح کرد و اصل بحث و مباحثش نیازمند به یک مرحله از اسفار و یک مرحله از نهایه و اونهاست، که الان نهایه جناب علامه طباطبایی 12 مرحله هست، بله یک مرحلهش که ظاهرن الان مرحله پنجم یا ششم هست در رابطه با مقولات عشره که مقولات دهگانه. مقولات مثلا به تعبیر آقایون می فرماین 10 تاست، یکی جوهره و 9 تا از مقولات مقوله عرزن. اون 9 تای مقوله عرز یکی از اونها کمه، الان این درخت در کمش در مثلا حرکت، از باب این که الان قبلا 1 متر بوده الان شده 2 متری، الان شده 10 متری، الان شده 50 متری، که کم او قامت او در حال رشده. یکی از مقولات مقولات کیفه، خود کم اقسامی داره، خود کیف اقسامی داره، که مثلا حالا کم اگر کم متصل باشه مثل جسم مثلا، و اگر کم منفصل باشه مثل اعداد، عددها 1, 2, 5, 4، اینها کم منفصلن. بعد میرسن تا یکی از مقولات کیفه، کیف هم انواع مختلفی داره، کیف نفسانی هست، کیف محسوس هست و کیف ملموس هست، کیف مشموم هست، که همه اینها رو که انشاءالله بخشی از این حرفا رو در همون بخش معلوم به ذات و معلوم بالعرض به عرض میرسانیم، اونی را که این بینی ظاهری استشمام میکند کیف مشمومه، اونی را که نفس از این در خودش انشاء میکند کیف نفسانی است، اگر به یک معنا بگیریم، و از این لطیفتر علم نفس است که حرفشو پیاده میکنیم انشاءالله. اونی را که دیگران اسمشو گذاشتن علم، در حقیقت یک کیف محسوس مادیه و اصلا علم نیست، حرفایی میزنیم. یکی از مقولات رو فرمودن مقوله اضافه است، مثلا پدر را به اضافه پسر که میسنجید میفرمایید این پدره، پسر را نسبت به پدر که میسنجید میگید این ابنه، اون یکی ابه، اون پدر است، این پسر است. اینها رو فرمودن از مقوله اضافه. یکی از اونها مقوله زمانه، بعد حالا حرفاش باید پیاده بشه. مقوله اینه، حالا تعبیر ظاهری میگیم مکان، اما اینها همه باید توضیح داده بشه. مکان یک امر نسبت و امثال اینها نیست، حالا حرف میخواد. یکی از اونها مقوله وضعه، یکی از اونها مقوله وضعه، که وضع را نسبت چیزی مطرح شده، که وضع تقریبا جده، بله وضع جده، اضافه زمان، حالا زمان رو تعبیر میکنیم به متا، نه زمان، فرق است بین زمان و متا. متا و عین، عین با الف، عین نه یعنی مکان، نسبت هست غیر از مکانه. اینها همه رو فرمودن که هفت مقولن الان دیگه معاخذم نداشتیم، دیگه همینجوری داریم از حفظ میگیم هرچه رو که در ذهنه. هفت از این نهتا هستن مقوله نسبت، هفت از این نهتا مقوله عرض هستن مقوله نسبت، چون در همه اینها کلمه و مفهوم نسبت خوابیده شده که میگیم وضع نسبت اجزاء یک شیئی است با خارج از آن. که الان میاید مثلا میگید که این ماشینی که الان پارک کرده نسبتش به خارج از او اینه که روش به طرف شماله، پشت سرش به طرف جنوبه، بله مثلا سمت راستش به طرف شرقه، سمت چپش به طرف غربه مثلا. یا وقتی نسبت اجزای این را به خارج میسنجید میگید مثلا موتورش به طرف شماله، صندوق عقبش به طرف جنوبه، مثلا درب مثلا طرف پیاده و سوارش به طرف شرق، در طرف راننده طرف غرب. این نسبته، یعنی وقتی میاد این اجزا رو به نسبت با یه چیز دیگری مقایسه میکنی، لفظ شرق و غرب و جنوب و پایین و بالا و تحت و جهات اینها رو درش مطرح میفرمایی. اینها رو فرمودن که اینها از مقولاتن، که نه تا مقوله عرض و یک مقوله جوهر. مراد از مقوله یعنی اونهایی که در خارج تحقق دارن، که برای اینکه فرق بگذاریم بین مقوله و بین معقوله، ولی مقوله بدون عینه، معقوله با عینه. مقوله اونی را که در خارج تحقق داره، اونی که در خارج واقعیت داره، حالا یا واقعیتش به صورت جوهره، حالا البته در ماهیات حالا خودش باز بحثی داره که مقوله فقط در ماهیات پیاده میشه، در وجود پیاده نمیشه. ولذا حالا حرفاشو که میزنیم انشاءالله قبلا هم یه جایی داشتیم که مثلا علم فوق مقوله هست از حضرت آقا، و تعبیر جناب صدر متعلهین نهایتا در اسفار همینه. علم از باب ماهیت نیست، از باب وجوده. اگر وجود شده چیزی ماهیت نبود دیگه از مقوله بودن در می رود، می شود جزء وجودات خارجیه. اما مقوله ماهیته. فرق بین ماهیت و وجود چیه؟ بحث سنگین، خیلی بحثای طولانی، بحثایی که انصافاً بحثای شیرین و نهایتاً قضیه ماهیت و وجود و بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت سر در می آورد به حقیقت لایتناهی وجود توحید صمدی حق، از اونور اصالت وجود و از طرفی ظهورات و تجلیات این ظهور این وجود می شود ماهیات. حالا دیگه اون حرفای نهاییه. ماهیت ها را که آمدن دستبندی کردن فرمودن ما نه تا مقوله ماهوی گیر آوردیم، ده تا، یکی جوهره و نه تایش عرضه. این یکی هم که جوهره هم پنج قسم فرمودن. نفس که الان در مقام خوندن بحث نفس هستیم، خود نفس یکی از مقولات، حالا یعنی یک قسمی از مقوله جوهره، بعد روح و مثلا عقل مجرد یکی از مقوله جوهره از اقسامشه، جسم یکی از مقوله اقسام مقوله جوهره و ماده و صورت دوتا باز دوتا از مقولات جوهر هستن که حرفاشو انشاءالله باید بله یه جایی حرفیش بیاد مطرح بشه و مفصل بحثش بشه انشاءالله. الان افتادیم در این بحث به مقوله وضع. مقوله وضع یا جزء مقوله هست اونجایی که اجزاء داخلیه یک شیء را به همدیگر می سنجیم، یا تمام مقوله است اونجایی که اجزاء داخلی یک شیء را نسبت به خودش و نسبت به بیرون از اون شیء می سنجیم. حالا این مقولات در خارج تحقق دارن، ماهیات در خارجن. از این ماهیات در خارج حالا حرف، از این ماهیات مقولی در خارج جناب عالی بله ادراکاتی داری. حالا یا ادراکاتت به نحو انتزاعه یا ادراکات به نحو انشاءه، یا از خارج صورتی را از این مقولات انتزاع میکنی که عرض کردیم که آیون مشاء فرمودن نفس در این صورت صفت اسرائیلی دارد، همونطور که اسرائیل جان رو نزع می کند، نفس ناطقم صور اشیاء خارج از خودش را انتزاع می کند، نزع می کند و صورتکنی می کند. این یکی. یا به تعبیر جناب صدر متعلیین که نخیر انشاء، هر صورتی را که در خارج دیدید در خودتون انشاء می کنید. این منشآت شما را دیگه از اینجا حرف معقوله پیش می آ، که یعنی معقولات همش اون مدرکات تعقلی و اصلا ادراکی در مقام داخلی انسانه و در مقام نفس ناطقه است. اونی که معقول است در خارجه، اونی که معقول است در مقام ذهن و در مقام نفسه، که فرق بین معقوله و معقوله اینه که معقولات ماهیات در خارجن و معقولات همین ماهیات در خارج انتزاع می شوند یا انشاء می شوند در مقام نفس. اون منشآت انشاء شده در نفس می شود معقولات. اونی را که در خارج چه من باشم چه نباشم او تحقق دارد، این می شود معقوله. که حالا این معقولات اگر اینها حالا همه مال بحث علم حصولیه که در درس اول محضر عزیزان تقدیم داشتیم که علم حصولی غیر از علم شهودیه، و در علم حصولی هست که ما اون چرا که علم میابیم که معقولات ماست، مدرکات ماست، ادراکات ماست، در علم حصولی از معقولات در خارج انتزاع میکنیم. اصلا علم حصولی به وجودات اشیا ربطی ندارد. تمام علومی که در پیرامون اشیا در حال کاوشن، در حال تحصیلن، تمام این علوم فقط در ماهیات اشیا مشغول تحصیل هستند. هیچ از وجودات اشیا هیچ علم حصولی رابطه ای ندارد. اصلا رابطه ای بین علم حصولی و بین وجودات اشیا نیست. همش علم حصولی در محدوده ماهیات اشیاست. تا انشالله حرفشو پیاده بکنیم که ببینیم حرفمون چیه. در علم، در وجودات اشیا فقط یک علم راه دارد و اون علم شهودیه. بله علم شهودی هم به مثلا به واسطه چشم ظاهری و به واسطه حواس خمس و اینها هرگز حاصل نمی شود. علم شهودی اصلا با اینها مرتبط نیست. حالا تا انشاءالله حرفو پیاده بکنیم ببینیم که می خواهیم در این مقام چی عرض بکنیم. که این همه علومی که الان در روی کره زمین تمام رشته های علمی، چه رشته های علمی حوزوی ما و چه رشته های علمی دانشگاهی با تمام شعب، تمام اینها یک پارچه علم حصولیان در رابطه با ماهیات اشیا، نه در رابطه با وجودات اشیا. علم شهودی است که میتواند به وجودات اشیا راه پیدا بکند، که حقیقت وجودی هر شیئی را در خارج فقط می شود با علم شهودی شناخت. این بیان را جناب ابن سینا که خودش پدر جد منطقه و منطق شفای او بزرگترین منطقی است که بله در بین علما از اقدمین، از قدما و از بله متأخرین و تا الان تنها کتابی که به عنوان یک دایره المعارف اسلامی در منطق نوشته شده همین منطق شفای جناب بوعلیه، اونجور ماشاءالله. حالا خیلی از این کتابها رو ایشون فرمودن به این که بله در حال مسافرت‌هاشون نوشته، در حال مثلا نقل و انتقال‌هاشون از این کشور به اون کشور، چون شیخ جناب شیخ خیلی در و دری کشیده، بله تا از شهرشون در رفتند و بعد بیان تا به همدان اینجا خیلی در و دری کشیده. تو این در و دری‌ها کتاب منطق نوشتن و کتاب‌های بله خصوصا کتاب‌های منطق رو تو این وادی‌ها نوشتن. با این حال فرمودن که مثلا الهیات شفا رو اگر اشتباه نکنم به مدت 7 روز ایشون نوشتن الهیات شفا رو، اونم بدون اینکه هیچ کتابی مأخذی در دست داشته باشن همینجوری. و این خیلی هنره. همین جناب شیخ خودش در تعلیقات اقرار کرده، میفرماید به این که وجودات هیچ اشیایی را نمیشود با علم حصولی شناخت. اصلا علم حصولی در رابطه با شناخت وجودات اشیاء نیست، فقط و فقط در رابطه با ماهیات اشیاء. وجودات اشیاء فقط با علم شهودی حاصل میشود. حالا میبینید که حرف چقدر سنگینه تا به مرحله اقامه برهانش برسیم. این حرف جناب ایشون و جناب ابن فناری شارح متن مفتاح الغیب جناب صدرالدین قونوی در مصباح الانسشون، ایشون هم 9 تا دلیل در اونجا اقامه کردن که شناخت وجودات اشیا و حقایق اشیا با علم فکری نمی شود. 9 تا دلیل اقامه کردن که شناخت متعذر است، بله نه تنها به اصطلاح مشکل هست بلکه متعذره، اصلا نمیشه، عذر داری، راه ندارد. اونجا حرفایی رو هست آقا پیاده فرمودن و از تعلیقات جناب ابن سینا. مرحوم صدر متعلهین هم تو اسفار نظر شریفشون همین نظره که علم حصولی راه شناخت حقایق اشیاء نیست. خلاصه عرضی که داریم اینه، راه شناخت حقایق وجودات اشیاء به علم شهودی هست و بس، همین یکی، فقط با علم حضوریه تا انشالله مقام اقامه برهانش پیاده بشه. حرف رو جلوتر که بردیم به طور کلی ریشه علم حصولی رو میزنیم، اصلا برش میداریم که ما اصلا در نظام هستی علم حصولی نداریم. بعد مراد از علم حصولی پس این همه آیون علما، حکما، متکلمین، از آیون منطقیین، مشاء، اشراق، این همه زحمت کشید. اشراق که به طور کلی از علم حصولی دست کشیده. جناب شیخ اشراق از همون اولش رفته دنبال علم شهودی و مستقیما هم فرمود فلسفه من فلسفه اشراقیه، من به طور کلی با علم حصولی کاری ندارم، ما هرچه هستیم در مقام شهود داریم حرف میزنیم. مشا اینم که دنبال علم حصولی رفتن نهایتاً از علم حصولی عبور کردن و جناب شیخ در اشارات و در تعلیقات سر به دامن علم شهودی نهاد و آرام گرفت. دیگه آرامش جناب شیخ اون موقعی است که ایشون بر دامن علم شهودی و علم حضوری نشست. جناب علامه، جناب صدر متعلهین هم که گرچه راه به اصلاح حکمت و فلسفه رو محکم در پیش گرفته و برهان را به جایگاه خودش رسونده، اما در این حال نهایتاً برهان را با علم شهودی منتهی می‌کند. جناب مرحوم علامه طباطبایی هم تو نهایت الحکمه همچین رسما اول علم حصولی و شهودی رو معنا فرمودن، بعد به طور کلی فرمود که ما اصلا علم حصولی نداریم، هر چه هست علم شهودیه. اون بزرگواران فرمودن علم حصولی داریم و بعد آمدن گفتن فقط شناخت شناخت حقایق اشیا به علم شهودی است. جناب علامه طباطبایی هم فرمودن به این که درسته که علم حصولی به این معنا
اما اصلا به یک معنا ما علم اگر هست، علم فقط علم شهودیه، اصلا علم حصولی نداریم. به طور کلی حصولی رو برداشتم. این هم تطورات بحث شهودی و حضوری که مقولاتی که در فلسفه مطرح هست فقط بر اساس علم حصولیه. اگر کسی مبنای فلسفه خودش را از همون ابتدا بر این بگذارد و بخواهد مماشات با قوم نکند، مماشات با مشاع نکند، حالت تسامحی ابتدایی در پیش نگیرد، از همون اول بخواهد اون موضع نهایی فلسفی خودش رو اعلام کند، بحث مقولات عشر در فلسفه رو به طور کلی میگیرد، میگه ما اصلا نیاز به این بحث نداریم، برای اینکه کاری به این بحث نداریم. ماهیت که در خارج امر عدمی است، ماهیت که در خارج اصالت نداره، اون که اصالت دارد هم که وجود است، شناخت وجود هم که فقط به علم شهودی است. وقتی که در خارج ماهیتی نداشتیم چگونه دست مقوله درست بکنیم؟ به طور کلی بحث مقولات از فلسفه میگیرد و کنار میگذارد. این مال سید تطورات فلسفی و دیدگاه‌های فلسفی یک فیلسوف میتوند باشد و حرفای دیگری که باید به عرض برسانیم به وقتش انشاءالله. حالا مقوله وضع. پس مقوله وضع به این اندازه‌ای که الان عرض کردیم کافیه. حالا جزء مقوله، تمام مقوله و همین مقداری که الان آقا فرمودن بس باشه تا انشالله همونطوری که فرمودن و سخن در مقولات خواهد آمد و همین جمله ایشون اکتفا بکنیم. خیلی مطلب هشتم اینه که فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضعه. حالا الان عنایت داشته باشید که وقتی میرسیم به برهان که فکر میکنم همین ایام رو تا پایان هفته که در خدمت شما باشیم همین در همین درس 72 معطل بشیم اگر بتونیم هم بله این رو به پیش ببریم هم بازم خیلی کار کردیم. عنایت میفرمایید وقتی شروع بکنیم به برهان میبینیم تمام این مقدمات پشت سر هم به همین چینشی که الان آمده در برهان مورد استفاده قرار میگیره. مطلب هشتم اینه که فعل جسم و جسمانی بدون مشارکت وضع، بله به مشارکت وضعه، که عبارت جناب صاحب اسفار رو آوردن که القوى الجسمانیه لا تفعل ما تفعل الا به مشارکت وضع، که قوای جسمانی اون چرا که انجام میدهن انجام نمیدهن مگر اینکه حتما باید با وضع و محاذات باشه. این حرف هم آقا جان روشنه و یه مقداری توضیح میدیم، بازم حرفایی هست که باید بعدن انشالله به وقتش. الان در فعل و انفعالات جسمانی میبینید که الان اگر چشم بخواهد یک شیئی رو ببینه میبینید باید بین چشم و اون شیء مبصر باید یک وضعی باشه. وضعش چگونه است؟ باید این که مثلا این شی در مقابل چشم باشه، بلا اگر این شی در پشت سر ما باشه و در مقابل چشم قرار نگیرد میبینید که وضع اون مطابق با خود اون شی وقتی به هم بخوره دیدن حاصل نمیشه. یا اگر ما فرضاً میخواییم که بویی را فرضاً استشمام بکنیم نیازمند به وضع و محاذاته. اگر بویی باشه در مثلا 10 کیلومتری در فلون باغ فلون شهر، خب ما که الان نمیتونیم اون بو رو استشمام کنیم، نیازی این هست که بین اون بو و این بینی ما وضع و محاذات مادی قرار بگیره، ما بریم در اون باغ در اون منطقه تا اونجایی که شعاع این بو هست بتونیم استشمامش بکنیم. یا آفتاب اگر بخواهد این نیم کره رو گرمش بکنه، نورش بده، لازمش این است که بین آفتاب و نور آفتاب و بین این نیم کره زمین وضع و محاذات باشه که این نیم کره خودش رو به طرف آفتاب بکنه تا بتونه از آفتاب نور رو بگیره. اگر از او پشت بکنه چه اینکه شب میشه میبینید که نخیر، اون وضع و محاذات چون انجام نگرفته نمیشه. آتش اگر بخواد آبی رو گرم کنه نمیشه همجور آب رو بریزی روی آتش بگی گرم بشه، این نمیشه. باید مثلا داخل یه ظرفی قرار بدیم بذاریم روی آتش، این وضع خاص، ولی این نسبت خاص بین این آتش و بین این آب حاصل بشود که با این نسبت این آتش گرم بشه و هاکذا و هاکذا. همه موجودات مادی هر عملی رو که انجام میدهند باید حتما بر اساس وضع و محاذات باشه، یعنی به تعبیری بین فاعل عمل کننده و بین فعل او باید یک نحو نسبت. سالهای مختلف الان درخت رو اونجا کاشتی، آب این درخت رو بیاری در 5 متری او مثلا یا ببری در 1 کیلومتری او اونجا آب رو بریزی، میبینی چون بین ریشه های این درخت و بین اون آب یک وضع و نسبت خاصی حاصل نشده، این درخت از این آب بهره‌ای نداره. مثلا اگر هوایی رو میخواهید به مثلا به کسی برسه، اگر این هوا در 1 کیلومتری باشه و من در اینجا نیازمند به هوا داشته باشم، میبینید چون اون وضع و نسبت خاص حاصل نشده تأثیر و تأثیرات انجام نمیگیره و هاکذا. دیگه حرف روشنه و خیلی ادامه نمیخواد، تکثیر امثله است، وقت میگیره. این هم مطلب هشتم. حالا میرسیم به اصل دلیل و برهان تا ببینیم که در برهان چه میخواهیم. اجازه بفرمایید که برای اصلاً اهتمام روی قضیه همینجور عبارات درس را، این دو صفحه را، چون عبارات را، این برهان را ایشون از جناب مرحوم صدر متعلهین در اسفار نقل فرمودن، همونطوری که در صفحه 216 به صورت تلخیص دلیل مذکور، این که در اون پایان بحثشون بله شما رو گذاشتن، فرمود این دلیل را از اسفار به ترجمه، بله نقل به ترجمه کردیم. حجت نخستین که آدرسشو فرمودم، در اسفار مرحوم صدر متعلهین بله دلائل فراوانی را بر تجرد خیالی نفس ناطق آوردن که تمام اون ادله رو تقریبا از تاقا به صورت خلاصه و ترجمه شده آوردن در اینجا و گنجوندن. این الان یکی از اون دلائله که اولین دلیل از دلائل فصل فلان اسفار که آدرسشو فرمودن. حالا حرفمون اینه، حال بپردازیم به تحریر و تقریر دلیل. یک صورت خیالی مثلا شکل مربع محیط بر دائره‌ای که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستاره‌های کهکشان است در نظر بگیرید. صفحه 213 تقریبا پایان. آیا صورت شکل مذکور در خارج ذهن ما وجود دارد تا بگوییم ذهن چنان که شکل درخت خارجی را از اون انتزاع می کند و یا به مثال او در خود انشاء می کند، همچنین صورت شکل نامبرده از خارج، بله نامبرده را از خارج انتزاع یا به مثال آن در خود ایجاد کرده است و حال این که چنین نیست؟ آیا صورت مذکور، حالا عنایت می‌فرمایید که الان این تکه عبارتی که خوندیم مقدمه اول داشتید که محیط بودن یک شکلی بر شکل دیگر چطوره، ارجاع دادیم به اصول اولیدوس. مطلب دیگر این بود که قضیه مدار و فلک و اینها یعنی چی؟ ریاضیدانانی که در مرتبه دوم عرض کردید، ریاضیدانان پیشین، هر یک از مدار کواکب را فلک می نامیدن. این مقدمه دوم که لفظ مدار در برهان ما آمده، مدار یعنی چی؟ خب تا اینجا دو تا مقدمه رو به کار گرفتیم. خب حالا حرف سوم، آیا صورت مذکور در ماده دماغی است که ماده دماغی حامل آن است؟ مطلب سوم و مقدمه سوم را بله اینجا گرفتیم در کار. و حال این که ماده دماغی خود دارای شکل کوچک مخروطی است که غیر از شکل مفروض است و ماده واحد در آن واحد نمیتواند حامل دو شخص، یکی بدین خردی و دیگری بدان بزرگی باشد، که مقدمه چهارم را بازم اینجا به کار گرفتیم که مقدمه سوم دماغ مخلوطی شکل است گذشت، چهارم ماده واحد در آن واحد به دو شکل متباین و متغایر متشکل نمی شود، اینها را بالا تو عبارت بعدی الان خوندیم، و یا یک بارگی تطبیق عبارات و یا یک بارگی دو شکل متباین مشکل شود که همون عبارت مقدمه چهارم، و نیز شکل دماغ و مقدار آن طبیعی یعنی مادی است و شکلی که سخن ما در آن است به اراده نفس به هر اندازه که بخواهد صورت میگیرد، و همچنین دیگر صور و بله دیگر صور و اشکال که مقدمه پنجم هم فرمودید، هر شکلی را که تصور کرده ایم به اراده و مشیت نفسانی میتوانیم هر اندازه که بخواهیم آن را بزرگ و کوچک. پس این مقدمه پنجم هم الان در این برهان به کار گرفته شده. الان فقط تطبیق برهان بر مقدمات رو بکنیم، بعد انشالله کل برهان رو دوباره توضیح میدیم برمیگردیم. و نیز مقدار مشکل حاضر در خیال اونچنان که نفس بخواهد زیاد و منبسط میشود و هر جسم طبیعی نما و ازدیاد آن جز به اضافه ماده خارج با آن امکان ندارد، که این رو هم انشاءالله بازم حرف عرضشو میرسونیم. پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی و غیر آن از اجسام خارجی نیست. پس باید نسبت قوه در راکه با آن غیر از نسبت قوه حامله که فرمودید، بله حالا مقدمه ششم عملو میگیم، و غیر از نسبت زیوز با زیوزعی، بله زیوزعی با زیوزعی بوده باشد، گمان نرود که میشود اجزا و جهات جسم محاط بسیار کوچک با اجزا و جهات جسم محیط بسیار بزرگ را و از اون محاذات بوده باشد. مثلا اجزا و جهات زمین را با کهکشان وضع و محاذات است و به همین بیان می شود، یعنی ممکن است که اجزاء دماغ را با شکل مذکور وضع و محاذات بوده باشد، که در رفع این گمان گوییم که وضع در میان اجسام و اشیاء طبیعی صورت می گیرد، و در گمان مذکور به فرض این که دماغ مدرک باشد باز گوییم که اگر چه یک جانب که دماغ است
زیوز است، ولی جانب دیگر که شکل مفروض است در خارج وجود ندارد تا دماغ را با آن وضع و محاذات باشد. و تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرر است، و یا دماغ میتواند مدرک باشد یا مدرک قوهی ورای جسم، یا مدرک قوهی، حالا یه ویرگولم اگه میخواد، یا مدرک قوهی ورای جسمانی است، و در صورت غیر جسمانی بودن قوه مدرکه هیچ جای تفوه وضع و محاذات میان آن به شکل مفروض نیست، که حالا ادامه پیدا میکنه. دلیل مذکور رو دنبال کنیم، حرف به همین مقدار برهانی که الان عبارتش رو خوندیم پیاده میشه. حالا الان شروع به بحث میکنیم، اون وقت مطلب ششم رو که هر قوهی که شکلی رو قبول کرده همه رو باز بکار میگیریم، هفتم که وضع یعنی چی و فعل و انفعالات جسمانی به مشارکت وضعه داخل همین عباراتی که خوندیم و بعد از اون تبیین میشه. اما اصل برهان
خیلی
ما الان داریم برهان رو در یک جای پیاده می کنیم که اونی را که به عنوان شکل بیرون از خودمون در نظر گرفتیم تحقق خارجی الان نداره، یعنی بالفعل محقق خارجی نیست. و فرض اگر بخوایم بکنیم که دماغ و مغز ظاهری ما مدرک این صورت مشکل خارجی باشه، این هم یک مدرک بالفعل خارجی تحقق داره. ما الان بالفعل متحققی مدرک، ما الان در خارج تحقق داریم، مغز ما هم در خارج بالفعل متحقق است، اما اون صورتی را که در خارج الان خواستیم او را فرض بکنیم، این الان در خارج تحقق نداره. برای اینکه مدار و افلاک اینطور نیست که الان در خارج وجود خارجی داشته باشن، اینا آیون توجه داشته باشید، بازم انشاءالله در بحث هیئت به لطف خدا میخوانی. آقایان ریا حیویون
چون بخشی از کارشون که هیئت ریاضیاته، اینها چطور آقای یک آقای ریاضی برای اینکه مطالب خودش را براهین خودش را اقامه بکند، برای اینکه براهینش را اقامه بکند خطوطی را ترسیم میکند. این خطوط را بر اساس نیازات خودش، مثل در مسائل هندسه مثلا، بر اساس نیاز خودش این خطوط را به انهای گوناگون، به شکلهای گوناگون در میاره و احکامی رو که ازش به اونها نیازمنده از این اشکال استخراج میکنن، ولا که شکل هندسی کذایی در خارج بدون وجود طبیعی موجودات تحقق ندارد اصلا. الان شما بیایید بگید که مثلا مثلث در خارج تحقق دارد یا ندارد، نخیر. عدد در خارج متحقق هست یا نیست، نخیر. عدد که در خارج متحقق نیست. ما حالا میخوایم بیایم میگیم دو دو تا چهار تا، بالاخره مجبوری میگیم این دو تا آدم با این دو تا آدم، این دو تا سیب با اون دو تا سیب، این دو تا دیوار با اون دو تا دیوار، بالاخره باید این عدد به یک معدودی تعلق بگیره، ولی خود عدد که در خارج تحقق ندارد. در علم هیئت هم اینطوره. برای اینکه آقای حیوی در بخش نجوم بتواند احکام نجومی خودش رو پیاده بکند، در بخش هیئت مدارات را، افلاک را، اینها را ترسیم می کند. چطور؟ مثل عرض کردیم یک ریاضیدان یا آقای هندسی بر اساس ترسیم افلاک و دوائر و مدارات میاد اون احکام نجومی خودش را از اینها چکار می کند آجان؟ استخراج می کند. مثلا میاد برای ماه و قمر مداری را ترسیم می کند، یا میاد برای شمس مداراتی رو ترسیم میکند که الحمدلله تا این مقداری که خوندیم مستحضری، آمدیم برای او دائره معدل النهار کشیدیم، آمدیم برای او منطقه البروج درست کردیم، بله بعد سطح منطقه البروج رو گرفتیم مدار سیر شمس کردیم، مدارات یومیه برای شمس تحقق دادیم، بعد میایم میگیم این مدارات با همدیگر تقاطع میکنن، از تقاطعشون مثلث میاد، از تقاطعشون مثلا چی میشه یا حالا غیر مثلث اشکال دیگر ایجاد میشه، این زاویه چقدره، اون زاویه چقدره، اگر آفتاب از اینجا طلوع بکنه با این مدار در اونجا غروب بکند با این مدار، مدارشو ترسیم میکنی، تقاطع این مدار رو در دو نقطه مثلا با دایره افق که خودشم باز یک مدار دیگریه، اینا رو با هم دیگر میسنجیم، بعد میگیم که آفتاب دیروز نسبت به امروز یک دقیقه جلوتر طلوع کرده یا دو دقیقه عقبتر طلوع کرده، نسبت به دیروز یک دقیقه زودتر آمده به مثلا به دایره نصف النهار یا دو دقیقه عقبتر آمده. آقای حیوی، آقای تقویم نویس، این همه زحمت مدارات کشیدی برای چیه؟ میگه برای اینکه من میخواهم، بله، برای مردم سیر شمس رو، کار شمس رو و کار آفتاب رو، کار ماه رو بله حساب بکنم، بله برای خودم آمدم در علم هیئت مبنای ریاضی انتخاب کردم و چون ریاضیات برهانیه که علم هیئت یکی از شعب ریاضیاته، آمدم از این ناحیه دارم اون احکام نجومی خودم را مبتنی میکنم بر احکام برهانی هیئت، ولذا نجوم مبتنی بر هیئت است. به یک تعبیری استخراجهای نجومی مبتنی بر استخراجات حیوی آغاز. ولا اونجا در آسمون مثلا همینجور که اینجا الان میرید در یک پارک فلان یک بله چرخ فلکی رو آدم میبینه که در اونجا یه چندین آهنی رو گرفتن دور در دور با همدیگر جوش دادن، بعد یک مداری به صورت چرخ فلک شده، بعد اونجا یه قوپهی گذاشتن گفتن 4 نفر اینجا بشینن 2 نفر اونجا بشینن، همینجور که این دور میزنه کل آسمونم که شما برید مثلا یک مدار چرخ فلک اونجا مال ماه باشه، یک مدار چرخ فلک مال آفتاب باشه، بعد این مدارات میان گاهی اینجا تقاطع میکنن، گاهی اینطوری که نیست که، کار آقای حیوی این نیست که بیاد در آسمان چرخ فلک خاصی وجود خارجی بهش بده بعد بگه آقای ما تو داخل این قبه بشین، بل آقای آفتاب شما اونجا بشین، مجموعه منظومه شمسی رو یه چرخ فلک درست بکنه، بگه یکی جایگاه شما اینجا دیگری اونجا، و این طوری نیست دیگه. نظر شریف شما باشه، بازم دروسه هیئت حرفشو میپرورانیم. این همه مقدمه گرفتیم برای اینکه الان برهان ما با این کار داریم. خیلی نقطه حساس این جمله است. خیلی خوب، پس شکلی که الان آمدیم در خارج میخواهیم با قوه خیال او رو ادراک بکنیم، ببینیم آیا مدرک این شکل قوه خیال هست و آیا مغز است. اگر مغز است بخواهد مدرک باشد اشکالاتش چیه، و اگر مدرک این صورت خارجیه که شکل خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد، یک ترسیم حیوی ماننده، یک ترسیم هندسیه در خارج. این که اگر در خارج تحقق اونطوری ندارد، ادراک این شکل به واسطه یک قوه مثلا جسمانی به نام مغز باشه، مغز به حال این که جسمه، بین این جسم و اون شکلی که این مغز میخواهد در خودش جا بدهد باید وضع و محاذات مطرح باشه و و و 7-8 مقدمه رو در اونجا پیاده بکنیم که ببینیم حرفمون چیه. خیلی خوب، حالا میفرمایید به این که ما میخواهیم یه شکلی را که در این شکل مربعی محیط شده بر یک دائرهی، مربعی محیط شده بر دائرهی که الان همین شکل در مقابل شما، این شکل در مقابل خود این الان وجود خارجی داره، برای اینکه الله هست آقا مثلا گرفتن یک مدادی را، خودکاری را و این شکل رو ترسیم کردن، این الان وجود خارجی داره، ما الان کاری به وجود خارجی این شکل نداریم. ما میگیم مشابه همین شکلی را ما در خارج به عنوان اون دائرش را به عنوان مدار یکی از ستاره های کهکشان گرفتیم، که فلون ستاره کهکشان که در حال حرکت است مثلا در فضا، درون یک مداری و با یک مداری در حرکت است، مدارش را آقای حیوی برای خودش ترسیم میکند تا در مقام احکام نجومی بتونه حرفشو پیاده کنه. این مدارش در حرکته و چون این مدار دائره است به تعبیری، یعنی مدور است نه خط مستقیم، می شود برای او اقطار مختلفی را مترسیم میکنیم. فعلا برای اینکه حرفمون رو پیاده بکنیم با 2 قطر از اقطار حرف پیاده میکنیم. میایم میگیم که این 2 قطر از اقطار این دائره در یک نقطه بر همدیگر به زوایای قائمه بله تقاطع بکنن، که الان همین شکلی که در پیش روی ما هست یک نموداری باشه از برای ترسیم مدار اون کوکبی از کهکشان. وقتی که این 2 قطر آمدن
در چهار نقطه از اون مدار این کوکب در آسمان اونجا با همدیگر اون مدار رو تقاطع کردن، از اون چهار نقطه چهار خطی را که مماس با اون نقطه تقاطع مثل این قطر با محیط این مدار، یا به تعبیر خود مدار میگیم برای اینکه دیگه حرف روشنه، با مدار این چهار خط میاد اون چهار نقطه مماس را چهار میکنه آقا جان؟ بله، تماس ایجاد میکنه و تقاطع میکنه. و همین شکلی که الان در کتاب ایجاد شده به وزان همین یک شکلی در آسمان ایجاد بشه، منتها نه الان در خارج تحقق داشته باشد، در مقام ترسیم قضیه. خیلی مدار کوکب، حالا مدارش چقدره، محیطش چقدره، باید دیگه حساب کرد. مثلا اگه فلون نقطه ستاره از فلون نقطه آسمان کهکشان داره به شعاع از اینجا تا به اونجا، بله، فاصلش داره دور میزنه، مدارش چقدره. فرض بفرمایید که حالا این مدار رو و این کوکب رو میگیریم، همین آفتاب خودمون، این آفتاب در مدار خودش مثلا در دایره معدل النهار مشغول حرکته، در درون معدل النهار دو تا قطر از اقطاری رو، بله، درست میکنی که یکی مثلا نقطه مشرق به مغرب باشه و یک نقطه فرض بفرمایید که از شمال به جنوب باشه، و البته شمال به جنوب نمیشه، بله، از پایین به بالا باشه. اینها میان در مرکز کره زمین با همدیگر در یک نقطه تقاطع میکنن، از باب این که کره زمین رو ما مرکز عالم قرار میدیم که آفتاب بر این اساس و روی این فرضیه به دور کره زمین بگرده. اونگاه میایم اون چهار نقطه مماس رو شکل مربعی را محیط میکنیم بر این شکل دائره. ما الان آمدیم یک همچین شکلی را تصور کرده ایم. حالا الان این هم مقدمات بحثی رو که گرفتیم، آمدیم در مقام تصور، الان ادراک کردیم یه همچین شکلی را. سوال اینه، شکل هست شکل مادی، وجود خارجی دارد یا ندارد؟ فرض اینه که وجود خارجی ندارد. الان ما آسمان رو نگاه بکنیم ببینیم یه دائره اونجا باشه و دو تا قطر این دائره در چهار نقطه و بعد یک مربعی آمده در اون چهار نقطه مماس شده و مربع محیط بر این دائره باشه، یه همچین شکلی الان در آسمان نمیبینیم مقابل چشممون. تا به اینجا رسیدیم عرضمون را، حالا میرسیم برای اینکه در وسط برهان یک کلمه ای را به کار گرفتیم که تا بگوییم. عنایت می فرمایید که در نظر به حالا یک صورت خیالی مثلا چرچرا در نظر بگیرید، تا اینجا را الان آمدیم، یه همچین شکلی رو، یه همچین صورتی رو ما الان داریم ادراک میکنیم و در نظر گرفتیم. آیا صورت شکل مذکور در خارج ذهن ما وجود دارد تا بگوییم ذهن چنان که تا عبارت اونجا و حال این که چنین نیست؟ حالا این جمله را عنایت داشته باشید توضیح بدهیم. خب حالا الان این شکلی رو که ترسیم کردیم در مقام خارج که وجود خارجی ندارد، این رو میگذاریم کنار به عنوان اینکه یک تمثیلی بکنیم، چنانچه که الان داخل که انهو پرانتز آوردیم، این داخل پرانتز رو توضیح بدیم. ببینید آقا جان، یه وقتی ما میایم یک شکلی را و صورتی را که در خارج تحقق دارد این رو ادراک میکنیم. این رو حرفاشو قبلا تا حدودی زدیم که فقط جنبه اشاره باشه برای رسیدن به این عرض ما. الان این شکل در خارج تحقق داره، این شکلی که در خارج محقق است، حالا یا مثلا به صورت مربعه یا به صورت مثلثه، هرچه که هست، نفس میاد بر اساس بحثای قبلی
به واسطه قوه خیالش که یک شأنی از شؤون نفس است، میاد به وسیله این چشم ظاهری ارتباط برقرار میکند با اون شیء بیرون، با این شکل بیرون که در اینجا عرض کردید روی دوتا مبنا. آقای مشاع میفرماید این شکل در بیرونه، الان این فرش که در مقابل چشم ماست، این در خارج هست. ما میاییم به وزان او یک شکلی را از او انتزاع میکنیم که صورت او را میاریم در قوه خیال خودمون. حرف آیون مشا مرحوم صدر متعلیین هم فرمودن نخیر، این شی در خارج که تحقق دارد، هرگز صورتی از این شی در خارج به ذهن نمی آید، بلکه نفس به واسطه شأنی از شؤونش که قوه خیال باشه، به وسیله چشمش که با بیرون ارتباط برقرار پیدا کرده، که نحوه ارتباط با بیرونش نحوه ارتباطش مادیه، برای اینکه چشم واسطه است در مقام ارتباط، میاد به وزان این شیء در خارج صورتی را در خودش انشاء میکند. نحوه انشاء نفس چگونه است؟ هم طلب کردید داشتید و هم عرض کردیم که پی بردن به این نحوه انشاء کار سنگینیه که علم شهودی هم میخواد. نحوه انشاءش حرف دیگر، از این صورت در خارج این صورت را به وزانش در خودش انشاء میکند. الان این شیء موجود در خارج یک امری است متحقق است بالفعل، بله موجود است الان بالفعل، همین الان تحقق دارد. نفس ناطقه جناب عالی هم بالفعل متحقق است، قوه خیال شما هم آمده همین الان بالفعل از این شیء در خارج یا صورت را انتزاع کرده و یا صورت را در خودش انشاء کرده. اینجا معلوم بالعرض شما موجود خارجی، اونی را که در نفس انشاء کردی موجودی است در مقام نفس، باز هم متحقق است بالفعل. اون معلوم بالعرض در خارجی از نفس شما هم معلوم شما هست و موجود هست بالفعل. نفسم که عالم است عالم بالفعل، پس علم و عالم و معلوم هر سدوش هر ستا شدن موجود متحقق بالفعل. اما میایم دنبال صورت مقام خودمون، اما در مقام خودمون شما میفرمایید که این آفتاب در یک مداری در حرکت است. آقا یعنی چه؟ این آفتاب در مدار در حرکت یعنی چی؟ یعنی این مدار یومی آفتاب الان در خارج یک خطی، بله یه چیزی در آسمان کشیده شده که بله این چیز داره آفتاب رو میبرد به این صورت. این طورم که فرمودید نیست، برای اینکه اگر بخواد یه چیزی بله در آسمان خط مستقیم کذایی، باید وجود خارجی عینی داشته باشد و متحقق بالفعل باشد. این که نیست، و ما هم که برنامه من الان این نیست در مقام استدلال بگیم ما آفتاب رو ادراک میکنیم. بله آفتاب خودش یک کوریست موجودیست خارجی، همین حرفی که الان در اول زدیم حرف اونجا پیاده میشه. اما اون مدار موجود بالفعل نخیر، حرکت که آفتاب میکند، ما از حرکت آفتاب در این خط سیر مداری رو در خارج برای خودمون ترسیم کردیم، نه اینکه در خارج موجودمون.